بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز عرض کردم مرحوم محقق خراسانی سه سؤال از جانب قائلان مترتب مطرح کرده و هر سه را جواب داد و ما هم در جوابهای ایشان ملاحظاتی داشتیم و عرض کردیم. فقط آقایان توجه کنید که تمام مشکلی این است که اونها میگن دو تا امر فعلی قابل جمع نیست. تمام گناهان را میگن سر کلمه فعلی. دو امر فعلی قابل جمع نیست. ما هم در جواب عرض بکنم دو امر فعلی علا قسمین، اگر عرض هم باشن حق با شماست، اما اگر یکی در طول دیگری باشد و به اصطلاح احدهما مطلق و الآخر مشروط باشد، اینها قابل جمعه. این دعوت به هر دو هست، اما دعوت به جمع نیست. امروز محقق خراسانی از راه دیگر میخواد ترتب را باطل کند. تا حال ترتب را از طریق برهان لم باطل میکرد، از علت پی به معلول میبرد. حالا میخواد عکس کند، از بطلان معلول پی به بطلان علت ببرد. اون این است که میگد اگر ما قائل به ترتب باشیم و معتقد باشیم دو امر فعلی داریم، حالا اگر آمدم این فرد هیچ کدام را انجام نداد، نه نماز خوند و نه ازاله به اصطلاح نجاست کرد، باید بگیم این آدم به اصطلاح دو عقاب دارد. و حال اینکه قدرت واحد، عقاب متعدد. تعدد عقاب از کنم در اینجا معقول نیست. قدرتش واحده اما عقابش متعدد. بنابراین اگر معتقد بشیم فعلانه دو فعل به اصطلاح کنار هم داریم و هر دو را هم باید امتثال، هر دو هم متوجه ماست، اگر هیچ کدام را انجام ندادیم باید بگیم دو عقاب باشد. و حال اینکه قدرت واحده با دو عقاب سازگار نیست. بعد میفرماید این اشکار من به استادم میگفتم، مرحوم مرزای شیرازی که قائل به ترتب بود، او در فکر حل این مسئله بود. حالا مرحوم مرزا این مسئله را چه رقم حل کرده نمیدونیم، ما از راه دیگر حل میکنیم. میگیم اگر آقایان کتابهای کلامی را مطالعه کنید، در کتابهای کلامی تعدد عقاب، آیا سید جعفر این طرف فقط تعدد عقابها، تعدد عقاب در تعدد عقاب دو مبنا هست. یک مبنا میگن تعدد عقاب مال تعدد به اصطلاح قدرته. اگر قدرت واحده مسلمن عقابم اگر عقاب قدرت واحده عقابم واحده، اگر قدرت متعدده عقاب هم متعدد. بنابراین تعدد عقاب در سایه تعدد قدرت و وحدت قدرت. اگر قدرت متعدد شد که اشکالی دارد دو تا عقاب، مثال ماه رمضان هم انسان باید روزه بگیرد هم نماز بخواند، چون دو تا قدرت دارد عقاب هم متعدد. و اما اگر تعرف کنم قدرتش واحده، عقاب متعدد نیست. اگر این مبنا را قبول کنیم دیگه اشکال وارد نیست. اگر در علم کلام این را قبول کنیم بگیم تعدد عقاب دور کاکل تعدد قدرت و وحدت قدرت میچرخد و چون در ما نحن فی قدرت واحده پس تعدد عقاب نیست. اگر مبنا این باشه، اگر مبنا این شد دیگه اصلا اشکال وارد نیست، چون تعدد عقاب بر اثر تعدد قدرت و در اینجا قدرت ما واحده. اما مبنای دوم بگیم نه، تعدد عقاب این طرف فرق نمی‌کنه، تعدد عقاب دور کاکل وحدت قدرت نمیچرخد، دور کاکل تعدد تکلیف میچرخد. اگر این را بگیم اشکال وارده ظاهرن، چون در اینجا تکلیف متعدده، هم تکلیف دارد به عزل النجاسه هم تکلیف دارد به صلات. پس اشکال مرحوم آقای محقق خراسانی بر مبنای دوم وارده، بگیم تعدد عقاب بر اثر تعدد تکلیف، تکلیف واحد یک عقاب، دو تا تکلیف دو عقاب. این بگیم به ظاهر اشکال وارده، اما ما میتونیم همین را هم حل کنیم، بگیم بله تعدد عقاب بر اثر تعدد تکلیف، اما مکلف باید در پیشگاه خدا یا امتثال کند یا عذر بیاره. مکلف باید در پیشگاه خدا اونجا که عقاب متعدده و تکلیف متعدده، در حالی که قدرتش واحده، یکی از دو کار رو انجام بده، یا باید امتثال یا باید عذر. امتثال چیه؟ عرضی فرض کنید دو تا مسلمانن، هر دو دارن غرق میشوند، یکی را نجات بدهد اون دیگری غرق بشه. در اینجا دیگه تعدد عقاب نیست. چرا؟ چون در پیشگاه خدا میگد خدایا ولو تکلیف متعدد بود، اما اونی که من توانستم انجام دادم، اونی که غرق شد نتوانستم. اما اگر هیچ کدوم را انجام نداد، خب دوتا عقاب. چرا؟ خدا میگه لمازا ترکت این قاز هازا، عقابش میکنه، میگه لمازا ترکت این قاز هازا، عقابش میکنه. بنابراین در این صورت هم که ملاک تعدد، تعدد تکلیفه، مکلف راه فرار دارد. بگو مکلف راه فرار دارد. اگر انجام ندهد دو تا عقابه، اما اگر یکی را انجام داد، یکی را نجات داد، دیگری نجات نداد، عقاب دی. بنابراین اینجا هم خلاف عدالت نیست. تکلیف متعدده آقای قدرتی، تکلیف متعدده، قدرت هم یکیه، اما مکلف راه فرار دارد، یکی را نجات میدهد دیگری را نه. اما اگر بنشیند هر دو غرق بشه، خدا هم برای این عقاب میکرد هم برای اون. چرا؟ چون راه فرار داشت. چرا یکی را انجام ندادی؟ این در ارزگین. در طولگین، طولگین کدوم؟ ازل نجاسه فا این اسیت و سلی. اینجا هم راه نجات دارد. راه نجاتش چیه؟ آقای ربانه، راه نجاتش چیه؟ برد ازاله نجاست کنه. تمام. حتی اگر آمد نماز خواند، از نظر نماز مصابه، اما از نظر ترک اون معاقبه. بناءً علی هذا، بنابر مبنای دومم که تعدد عقاب بستگی به تعدد قدرت نیست، بلکه بستگی به تعدد تکلیفه، ولو قدرت واحده، مکلف مکلف راه فرار دارد، راه نجات دارد، یکی را عمل کند دیگری را عمل نکند. اونی که عمل کرده امتثال نسبت به اون طرف عاجز، اما اگر بشه نه چپق بکشه قدون بکشه، هر دو هم غرق بشود، هم نسبت به این معاقبه هم نسبت به آن، هم این را بدون عذر ترک کرده هم آن را بدون عذر ترک کرده، یا نه ازاله کند نه نماز، هم این را بدون عذر ترک کرده هم آن را بدون عذر. بنابراین در پیشگاه خدا، آسه جعفر بگو، در پیشگاه خدا یا امتثال کند یا اقلن عذر داشته باشد. اگر عرض کنم عذر نداشته باشد، بشیند هر دو غرق بشه، هر دو را ترک کند، تعدد عقاب مانعی نداره. بنابراین این دلیلی هم که آیا آخوند آورده بود از راه برهان این میخواست مسئله را باطل کنه، نه اینجا هم تعدد عقاب هست. تعدد عقاب با عدالت خدا منافاتی نداره، چون مکلف راه فرار دارد. مکلف میتواند در پیشگاه خدا عذر بیاره، یکی را نجات بده دیگری نجات نده، معذوره. عرض کنم خدمت رو که ازاله بکند اون دیگری را ترک کنه. اگر این طرف را انجام داد ثواب داره، اما نسبت به اون عقاب. تم کلام و اون چی که در کفایه هست تمام شد. حالا مرحوم آیت الله حائری در کتاب درر، خب کتاب دررش آقایان ببینید، مرحوم آیات شیخ در دورانی که در قم تدریس میکرد همین درر را تدریس میکرد، یه بیانی دارد در بطلان ترتب، بعدنم مناقشه کرده. این من واگذار کردم آقایان خودشون بنویسید، البته از روی درر مطالعه کنید بنویسید، ممکنه مقصود مختصر باشه. حالا میرسیم به ادله کسانی که قائل به ترتب هم. قائلان به ترتب دو بیان دارن، یک بیانش را کفایه اول آورد، یادتونه اول جا که اولی که کفایه ترتب را مطرح کرد، اولین تقریر کفایه را آورد، اولین تقریر ترتب را آورد، گفت احد الامرین مطلقه والآخر مشروطه. از کنم گفت امر ترتب، امر مهم در رتبه امر اهم نیست، امر اهمم در رتبه امر مهم نیست. من این اصطلاحات را نپذیرفتم، من جور دیگر گفتم، گفتم این دوتا هم، یکی مطلق و دیگری مشروط، امر به هر دو هست اما امر به جمع نیست، مبنای من اینه. اما این اصطلاحاتی که میگن امر اهم در رتبه مهم نیست، امر اهم در رتبه مهم هست، مهم در رتبه اهم نیست، مطارده از اون طرفه، از این طرف مطارده نیست، من این اصطلاحات را کنار گذاشتم، گفتم چون احد هما مطلقه والآخر مشروط، این دعوت به هر دو هست اما دعوت به جمع نیست. بل اگر مطلق باشن اون دعوت به جمعه، هم این مطلقه هم اون مطلقه، هم این فی کل الحالات اونم فی کل الحالات، اما اگر احد هما مطلق والآخر مشروط، هر دو به متعلق دعوت می کند اما دعوت به جمع نمی کند. مبنای ما این بود. اما مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه در حاشیه خود بر کفایه یک تقریری، به قول آقایان تقریبی، برای ترتب از بعضی ها نقل کرده، ولی مال خودش نیست، مال خودش فردا میاد. یه تقریبی از بعضی از بزرگان برای ترتب نقل کرده، یعنی قائل به ترتب این استدلال دارد. اون کدومه؟ یک کمی باید اینجا به من دل بدید، اگر بخواهید کلام ایشان را بفهمیم و یک کمی حواستون با من باشه، مقام علت غیر از مقام معلوله. وجود علت گاهی میگن اقتضا، هر موقع میگن اقتضا یعنی وجود علت. وجود علت در رتبه الفه، اما معلولش اثرش در رتبه ب. بنابراین علتی داریم و معلولی داریم. علت در الفه در رتبه الف، اما معلول در رتبه ب. اینه پیاده کنیم. ازل نجاسه علتی دارد و معلولی دارد. امر وجودش در رتبه الفه، معلولش اگر گفته چیه؟ معلولش اطاعت، اطاعت در رتبه دومه. امر اقتضاء اطاعت دارد، پس وجود امر در رتبه الفه اما اطاعت در رتبه ب. چه شد؟ بنابراین هر موقع بگن مقتضی یعنی وجود علت، وجود علت در رتبه الف اما معلول اون که اطاعت باشد ان در رتبه ب. یه مطلب. دو، ضمناً میدونید که اطاعت نسبت با عصیان با هم متناقضینن، و المتناقضین فی رتبه واحده، پس عصیانم با اطاعت در رتبه دومه، در رتبه ب. چرا؟ قانون مساواته، مساواته. وقتی میگن جناب اطاعت در رتبه دومه، عصیانم که مساوی با اطاعته، اون هم در رتبه دوم الفه. بنابراین امر در رتبه اوله، اما الاطاعت و الاسیان در رتبه دومه. آقایان هندسه را خونده قانون مساوات، نه اینکه اسیان مساوی با اطاعته، اطاعت هم در درجه دومه، بس معصیت هم در رتبه دومه. اگه مطلب اگر اینجا را تحویل گرفتید بریم مطلب دوم. ها تحویل گرفتید همتون؟ بله. آسد جفر، عرف چه شد؟ وجود الاله، وجود الامر، وجود الامر. این در رتبه الفه، معلولش چیه؟ اطاعت، اطاعت در رتبه ب. و چون اسیانم باب متضاد متناقضینن، وقتی که اطاعت در رتبه دوم شد، اسیان ازل هم در رتبه دومه. پس فهاهنا امر به نام ازل، و هاهنا اطاعت لازل در رتبه دو، و هاهنا عصیان لازل در رتبه دو. این رو تحویل گرفتیم. حالا بیایم این طرف. جناب مهم، تا حال بحث ما در ازل بوده. ازل امر است و رتبه اول، اطاعت در رتبه دوم، عصیان ازل، بگو عصیان ازل هم در رتبه دو. یک مطلب دوم، جناب مهم موضوع تو چیست؟ میگد موضوع من عصیانه. میگد فإن عصیت فصل، پس عصیان در آنجا با امر با هم مخلوط شده. امر به صلات مقید به عصیانه، بگو امر به صلات مقید به عصیانه. و که مقید به عصیان شد، قهرن امر مهم، جواب بدید امر به مهم در رتبه الف یا در رتبه ب؟ ها ها احسن. چون الف در اینجا مقید به امر به مهم، مقید به عصیانه، که انه امر مهم، وجود الامر مهم با عصیان قاطی شده. این امری که مهمه مقید به عصیانه، در رتبه امر به اهم نیست، در رتبه به. ازا علم که هازا فلا متاردته، اذا علمت هذا فلا متاردته. چرا؟ اونجا که الف، اونجا که امر به همسی نمیزند، اصلا از امر مهم خبر نیست. اونجا که امر همسی نمیزند، اصلا امر مهم نیست. امر مهم در درجه به. اونجا که امر مهم سی نمیزند که در رتبه به، امر اهم خرش از پل خاجو رد شده، اصلا رفته بالاته. بس فلا متاردته، با هم بگیم فلا متاردته. اونجا که تکرار میکنم، اونجا که امر به اهم سی نمیزند، این اصطلاحات مال آقای امام ها خیلی امر، نه اینجا همه جا، اونجا که امر به اهم سی نمیزند، اصلا خبری از امر مهم نیست. اون در رتبه بگه. اونجا که امر مهم سی نمیزند، اون در رتبه بگه. امر اهم از کنم خدمتون که بالاتر است از اون رد شده، به خبری از اون نیست. بس اینها همدیگر را زیارت نمی کنن تا با هم بچنگن. اونجا که امر اهم هست، اصلا امر مهم در آن رتبه نیست. اونجا هم که امر مهم هست، الف در آنجا نیست، بالاتر از آنه. پس آقای رمضانی، پس فلا متاردت بینهما. دیروز گفتم مسئله را در حد فهمیدن نباشد، در فهمه در حد چشیدن. اونجا که امر اهم سی نمیزند، الف به الف، اصلا از این خبری نیست، اون نیست. میره سراغارش، میریم سراغ این. وقتی این میاد صحنه، امر اهم بالاتر است و رفته سراغ کر. اینها همدیگر را زیارت نمی کنن تا با هم متارده باشه، چون رتبه هاشان فرق دارد. رتبه امر اهم الف، رتبه امر مهم به. توجه کردی؟ انشاءالله همگی فهمیدیم. انشاءالله یلاحظ علیه، با اینکه این آدم در مبنا با ما موافقه، منم ترتبی هستم، ولی من این نوع استدلال ها را نمیپسندم. من استدلال ملموس را میپسندم که ملموس باشه. دیروز یادتونه گفتم دعوت به هر دو هست، اما دعوت به جمع نیست. به دلیل این که این یکی را مولا میخواد، دوتا را نمیخواد، یکی را میخواد، یا این یا آن. اما اینی که شما میگد اولا قانون مساوات مال امور هندسیه، در هندسه از قانون مساوات استفاده میکنن. مثلا میگن عرض کنم خدمتتون که فلان جسم جیم مساوی با ب. فرض کنید یه خطی داریم به نام جیم، زلعی داریم به نام جیم مساوی با ب، به هم مساوی با الفه، میگن پس زلع جیم هم با الف مساویه. آقایانه که هند سخوندن روشنه، خدا رحمت در شیخ الرعاملی منظومه در هندسه دارد، منظومه شیخ الرعاملی ها اخباری. و بعد فعلم ان علم الهندسه منه البراهین از قدت مختبسه. زلع جیم مساوی با زلع ب، زلع ب هم مساوی با زلع الف، پس زلع جیم مساوی با الف در هندسه درسته. اما در مسائل عقلی اصلا مساوات جا نداره، باید هر کدام ملاک داشته باشن. اطاعت مسلمن مؤخره. چرا؟ چون معلول امره. اما اسیان معلول امر نیست. الامرو آقای ربان حفظ کن، الامرو یدعو الالطاعه لا یدعو الالمعصیه. امر به طاعت دعوت میکند، به معصیت دعوت نمیکنه. بنابراین اسیان اگر در رتبه اطاعت باشد، دلیل بر تأخر نیست. چرا؟ ملاک تأخر در اطاعت هست، اما ملاک تأخر در اسیان نیست، چون اطاعت معلوله اما اسیان معلول نیست. آقایان این قاعده رو حفظ کنید، قانون مساوات مار هندسه هست، اما در مسائل فلسفی باید هر کدام از این مساوی ها دارای ملاک باشن، تا دارای ملاک نباشن نمیشه. اطاعت ملاک تأخر هست چون معلوله، اما اسیان معلول نیست، ملاک تأخر نیست. این اولا. و ثانیاً همان برمیگردد به مبنای من. من معتقدم این سبک درسها ولو ذهن را باز میکنه ولی اما انسان را قانع نمیکنه. چرا؟ میگیم جناب مستدل ولو آمدید مشکل را در آی اکرمی مشکل را در رتبه حل کردی، در رتبه الف امر غیرت رتبه ارض کنم، این رتبه امر به اهم بالاتر از رتبه امر به مهمه. مشکل را در رتب خوردن نه ها، رتب جمع رتبه، مشکل را در رتب حل کردی، اما در زمان چه کنیم؟ الان در زمان واحدی که من وارد مسجد شدم، در زمان واحد هر دو هم یکیم. مشکل را در رتب حل کردن حل مشکل نیست، باید در تمام سطوح مشکل را حل کنی. حالا که من عرض کردم خدمتون که آمدم مسجد، دیدم هم اونجا ازاره هست و هم وقت نماز، در اینجا هر دو امر فی زمان واحدن، ولو در رتبه در دو رتبه ان، اما از نظر زمان در یک زمان هستن. در یک زمان میگد ازل، در یک زمان میگد سله. بنابراین از اینجا شما خیلی از مسائل اصولی را حل خواهد کرد. حتی شیخ انصاری هم در رسائل گاهی مسئله را از روی اختلاف رتبه حل کرده. اختلاف رتبه به درد مسائل فلسفی می‌خورد، نه به درد اینجا. بله رتبتن امر به اهم در الف، اما امر به مهم در رتبه بیه. این همدیگر را نمی‌بینن. ولی من که مکلف به رتبه نیستم، مکلف به زمانم. در زمان واحد هر دوتای اینها به من رو آوردن. از آن طرف میگد ازل، از آن طرف میگد سلی. بنابراین این بیان بیان قانع کننده نیست. برگردیم به بیان خود ما. دیروز یادتون هست گفتم که مشکل کجاست. سه تا جا معین کردیم، اون سه جا را بگید. سه جا مقام جهل، یک مقام فعلیت، دو مقام امتثال، سه. اینجا رو حل کنه خیلی روشنه. در مقام جهل که اصلا بین هما اختلاف نیست، تکاذب در مقام جهل نیست. در مقام جهل مولا گفته عجل و از این طرف گفته سلی. عمده مقام فعلیت، میگیم آقا فعلیت گناه نیست، مجرد این که هر دو فعلیان گناه نیست. ببینی فعلیان دعوت به جمع میکنه یا دعوت به جمع نمیکنه. بل اگر هر دو مطلق باشن اون دعوت به جمعه، اطلاق این با اطلاق اون جمع کنیم دعوت به جمعه. اما اگر نه احد هما مطلق و الاخر مشروط، این در واقع دعوت به جمع نیست. میگه اینه میخوام. اگر نیت ترک ازاله کردی اینه بیا، دعوت به جمع نیست. و اما در مقام عرض کردم امتصارم که روشنتر، شما اگر برید سراغ ازل، این بنده خدا حرفی نداره. این بنده خدا که تو سرش میزنیم میگد اگر اونا نمیخواهی لااقل این کار را انجام بده. مشکل را در هر سه مرحله حل کنیم بهتره. این بهتر از آن است که بگیم رتبه امر اهم غیر از رتبه امر مهمه، این در رتبه اطاعت، این در رتبه بگی، اون در رتبه علی. تم کلام و فی تقریب ثانی، فردا تقریب و سالس مال خود اصفهانیه. این تقریب مال کسی بود که شون نقل کرده. فردا انشاءالله تقریب و سالس، ببینیم تقریب سالس انشاءالله فردا چیست؟ انشاءالله تبارک و تعالی.